جمهور منتظر تصمیمات کنگره نباشه، چون به هر حال کنگره بعد بره تو کمیته های مختلف، بعد بیاد تو سن، بعد اختلافات حزبی پیش بیاد، دست رئیس جمهور رو میبنده. از این جهت بعید به نظر میرسه که این مصوبه در کنگره به تصویب برسه. عرض کردم که حتی اگر هم به تصویب برسه، باز چون اختیارات رئیس جمهور رو کاهش میده، رئیس جمهور میتونه از اختیارات خودش برای وتوی این مصوبه استفاده بکنه و از اونجایی که دموکرات ها دو سوم آرای هر دو مجلس رو ندارن، قاعدتا هم نمیتونن وتوی رئیس جمهور رو باطل بکنن.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای ابوالفضل،
روز
شما بخیر، خدا نگهدار. متشکرم. در خصوص مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر طرح محدودسازی اختیارات نظامی ترامپ گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل، کارشناس مسائل آمریکا. نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونه به شما کمک بکنه که در هر لحظه و در هر شرایط شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. از طریق وبگاه ایران صدا به آدرس iranseda.ir میتونید این نرم افزار رو دانلود بکنید و روی تلفن همراهتون نصب کنید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. می‌خوام در خصوص گلوله باران مقرات تروریست‌ها در مرزهای اقلیم کردستان عراق توسط سپاه پاسداران گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد جواد جمالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر جمالی سلام به شما، روز شما بخیر.
بنده خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید. آقای جمالی عزیز، تروریست‌ها قبلا هم توی این منطقه فعالیت‌هایی رو داشتن، این اقدام سپاه چه پیامی رو میتونه داشته باشه برای تروریست‌ها؟
بله، خب ما زمان طولانی است که درگیر حملات تروریستی چه در داخل کشور و چه در مرزهای کشور هستیم، ولی اون چیزی که این حملات اخیر رو یه مقدار متفاوت میکنه با عملیات های قبل این است که عملیات های اخیر همزمان با فشاری که اروپایی ها در رابطه با کاهش تعهدات برجامی ما دارن میارند انجام داره میشه. همونطور که مستحضرن مردم محترممون، اینه که سران گوبک های دموکرات و کومله اینها در اروپا مستقر هستند و اخیراً جلساتی را گذاشتن با هماهنگی سرویس‌های امنیتی و سیاسی اروپایی‌ها و اخیراً هم اعلام موضع کردند و از امریکا خواستند که حملات نظامی را علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک ببینه. بنابراین این قبیل تحرکاتی که داشتند به نظر ما در راستای همین اقداماتی است که کشورهای اروپایی برای فشار به جمهوری اسلامی دارن تدارک میبینن و ما هم بارها خیشتنداری خودمون را انجام دادیم. همطوری که همگان میدونن به خصوص اقلیم کردستان عراق به شدت مدیون جمهوری اسلامی ایران هست و بنا به صحبت‌های رهبران خودشون اگر ایران نبود داعش بلایی که بر سر سایر مناطق عراق و سوریه آورد بر سر اونها هم می آورد، همینطوری که در منطقه سنجار با ایزدی ها چه کردن ممکن بود با اونها هم همین حرکات رو داشته باشن، ولی جمهوری اسلامی همیشه در کنار برادران کرد عراقی ما بوده، همیشه مأمنی برای اونها بوده و ما توقع داشتیم که در مقابل تذکرات ما حتما جلوگیری بکنن از اقدام تروریست ها. وقتی نکردن، ما اقلیم که خوبه، دیدید با امریکایی‌ها هم در با پهپادشون اگر که به تذکرات ما توجهی نداشته باشن، همونطور که پهپاد امریکایی را زدیم سایر مسائل دیگه که سهل هست.
آقای دکتر جمالی، معمولا بعد از اتفاقات اینچنینی امریکا به شورای امنیت سازمان ملل مسائلی رو مطرح میکنه، اقدامات متقابل ما چه خواهد بود اگر چنین اتفاقی بیفته؟
اولا که خوشبختانه ما میبینیم که امریکایی ها به خصوص ظرف یک دو سال گذشته به شدت از سیاسی منزوی شدن.
بله.
این اقدامات امریکا در رابطه با بردن مسائل جمهوری اسلامی به شورای امنیت، مثلا در رابطه با یمن هم اتفاق افتاد، تکه هایی از یک پهباد یا هواپیما رو میبرن اونجا نشون میدن.
بله.
و دیدید که اونجا خوشبختانه هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی نتوانست بکنن.
بله.
در رابطه با شورای حکام همین چند روز اخیر واقعا در انزوای کامل قرار گرفت. بنابراین اقدامات خوب و مؤثر جمهوری اسلامی در زمینه‌های سیاسی و دیپلماتیکی که انجام دادیم و عمل متعهدانمون در رابطه با برجام و خویشتنداری‌های به موقع و مدبرانمون باعث شده که جامعه بین‌المللی الان حق را به جانب ایران بده و ما در این یک اصل مسلم شناخته شده هم هست که اگر کشوری مورد تهدید به خصوص تهدیدهای تروریستی از داخل مرزهای کشور دیگری قرار بگیره و اون کشور نتواند خودش جلوگیری بکند از تهدیدات امنیتی علیه همسایه، همسایه این حق را دارد که سرکوب کنه تروریست ها، و ما این کار را انجام دادیم. قبلا هم ما اون حرکتی که حرکت تروریستی که در رابطه با مجلس شورای اسلامی و حرم حضرت امام صورت گرفت، ما دیدید که دیر الزور را که مناطقی بود که تروریست‌ها اونجا آموزش می‌دیدن و تجمع داشتن رو زدیم. بنابراین ما از نظر اینکه کسی به منافع ملیمون و سرحداتمون و کشورمون و مردممون بخواد تجاوزی داشته باشه قطعاً کوتاه نخواهیم.
بسیار خوب آقای دکتر جمالی، خب ما بارها و بارها، یعنی جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها اعلام کرده که ما توان بالای دفاعی و نظامیمون صرفاً یک توان بازدارنده است و دفاعی است، و این که حالا اونها خیلی توجه به این مواضع و به این صحبت ها ندارن، این دیگه مسئولیتش با خود اونهاست. نکته دیگه ای دارید در این خصوص؟
بله، اتفاقا اشاره که فرمودید اشاره به جاییست. این گروهک ها مردم ما باید بدانن که بعضی مواقع اسم خلق را خودشون میگذارن. اینها از خودشون هیچ اراده ای ندارن.
بله.
اونها پول میگیرن که اطلاعاتی را جمع آوری کنن، جاسوسی کنن، بفروشن و بعد عملیاتی انجام بدهن.
بله.
بنابراین هنگامی که بهشون اعلام میشه که شما باید اقداماتی را انجام بدید، عملیاتی هرچند کور، شما مثلا فلان کار رو بکنید، فلان انفجار رو انجام بدید، هر چند هم که کور باشد، اونها مجبورن این کار انجام بده. و ما اینها رو عوامل منطقه‌ای اروپایی و امریکایی و برخی از کشورهای مرتجع عرب منطقه جنوب خلیج فارس میدونیم، و به همین خاطر پیام‌هایی که ما در رابطه با سرکوب تروریست ها میدیم پیام‌هایی است که حتما در منطقه کشورهای خودش رو پیدا خواهد کرد و در سطح بین‌المللی هم پیغام‌ها به گوش ارباب و اینا خواهد رسید.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر جمالی، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص گلوله باران مقرر تروریست ها در مرزهای اقلیم کردستان عراق توسط سپاه گفتگو کردم با جناب دکتر محمد جواد جمالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی.
تازه های خبر.
رأی الیوم با تأکید بر حماقت و بیپروایی رئیس جمهور آمریکا نوشت دولت انگلیس از ترامپ احمق‌تر است که از حماقت وی حمایت می‌کند، آن هم در حالی که اقدام لندن در توقیف نفتکش ایرانی چه بسا جهان را به سمت جنگ جهانی سوم سوق دهد. روزنامه اینترنتی رأی الیوم در سرمقاله خود نوشت تلاش برای جلوگیری از عبور نفتکش انگلیسی از تنگه هرمز به منزله تنشی خطرناک و تصویری از اوضاع منطقه در روزهای آینده است، هرچند دولت انگلیس بر وقوع این ماجرا تأکید و سخنگوی سپاه پاسداران آن را تکذیب کرد. اما در ادامه برنامه رویداد در خصوص ادعای انگلیسی ها مبنی بر جلوگیری ایران از عبور نفتکش انگلیسی حتما تحلیلی خواهیم داشت و تقدیم شما خواهیم کرد. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی تحلیلی برنامه امروز رویداد، در حالی که ساعت 12:40 است. می‌خوایم در خصوص بازتاب انزوای آمریکا در نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی در رسانه‌های جهان گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر قادری سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر قادری، نشست شورای حکام به لحاظ قانونی نباید برگزار میشد اما برگزار شد، خب نتیجه ای هم برای آمریکا نداشت. ارزیابی از اتحالی چیه در این خصوص؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که شما فرمودین، این به دلیل اینکه اساسا آمریکا از یک سال پیش از برجام خارج شده، طبیعتا دعوت این کشور برای تشکیل یک جلسه اضطراری اساسا منطق قانونی نداشت، ولی به هر حال این جلسه با توجه به فشارهایی که امریکایی آورده بودن برگزار شد. اما همونطور که در رسانه ها ما شاهدش بودیم و اتفاقاتی که در داخل جلسه افتاد، عملا اون نتیجه رو که امریکایی ها دنبالش بودن نتونستن از این نشست بهره برداری بکنن و عملا با یه شکست دیگه در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران مواجه شدن. نکته مهمش این بود که هم طرف روسی و هم در واقع طرف اروپایی این اقدام رو یک اقدام خیلی سبک و اقدامی که عملا هیچ نتیجه در بر نخواهد داشت اعلام کردن. خانم زاخاروا سخنگوی در واقع وزارت خارجه روسیه با اشاره مستقیم به این مطلب اعلام کردن که این نشست یک شکست سنگین دیگری برای آمریکا بود و اساسا این روی کرد و این دست فرمون هیچ مشکلی رو در موضوع برجام حل نخواهد کرد. از طرف امروز آقای محمد البرادعی، رئیس پیشین سازمان بین المللی انرژی اتمی، این رفتار امریکا رو در واقع تشبیه کرد به یک روش غرق مصنوعی و اعلام کرد که امریکا میخواد با روش غرق مصنوعی به اون اهداف خودش پیرامون موضوع برجام برسه. نکته ای که خب در واقع مشاهده شخصی این هست که امریکا به دلیل اینکه نتونسته از یک راهبرد منسجم و هماهنگ در موضوعات بین المللی به ویژه موضوع جمهوری اسلامی ایران در برجام پیروی بکنه، طبیعتاً این افت و خیزها و این در واقع کنش های سینوسی دلیلی شده بر این که طیف های مختلف در نظام بین الملل به ویژه امریکایی ها و برخی از به ویژه اروپایی ها و برخی از متحدین امریکا نتونن عملاً پا به پای امریکا جلو بیان. بنابراین ما شاهد این بودیم که در این نشست هم یک اجماعی که مد نظر امریکا بود به هیچ وجه علیه ایران صورت نپذیرفت و حتی در حاشیه و در گوشه و کنار این نشست هم مقامات کشورهای مختلف نسبت به این امر اذعان کردن که تا الان رفتار ایران یک رفتار کاملا در چارچوب برجام بوده و این امریکا هست که با زیر پا گذاشتن یک توافقنامه بین المللی که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل هم بوده اساسا این بازی رو برهم زده.
نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتن که این اتفاق یک طنز تلخ تاریخیه و به نظر هم میرسه به واقع همینطوره. بازتاب و انعکاس این اتفاق در رسانه‌های جهان چطور بوده؟
ببینید، خب به دلیل همین که این نکته که نماینده ما اعلام کرد به عنوان طنز تلخ، دلیلش همین عدم حضور امریکا در برجام و مدعی بودنش در این حال هست که اساسا این رو به یک طنز تبدیل کرده و تشبیه کرده. ما در رسانه‌های غربی و رسانه‌های اروپایی تقریبا شاهد یک نیمچه بایکوتی بودیم در مورد این نشست و به دلیل اینکه خب خروجی این نشست مطابق خواسته ها و پیش بینی های آمریکایی در نیومد، طبیعتا رسانه‌های غربی آنچنان که باید شاید اساسا به این موضوع نپرداختن و این اتفاق رو خیلی در تیتر اول رسانه خودشون نیاوردن و در مقابل هم خب رسانه‌های روسی و در واقع چینی که به این موضوع پرداختن به این نکته اشاره کردن که امریکا همچون گذشته دوباره نتونست اجماعی علیه ایران در واقع به وجود بیاره و طبیعتاً با یک شکست دیگه مواجه شد.
خب آقای دکتر قادری عزیز، این اقدام آمریکا یک اقدام فنی نبود، یک اقدام کاملاً سیاسی بود. آیا با یه چنین اقدامی میخواد روی تصمیمات بعدی آژانس تأثیر بذاره یا خیر؟
یعنی طبیعتاً امریکا به دنبال این هست که ایران رو مجبور بکنه که برگرده به در واقع میز مذاکره با اون پیش شرط هایی که امریکایی ها مد نظرشون هست. شما اگر خاطرتون باشه مایک پومپئو چندی پیش اعلام کرد که 12 پیش شرط برای مذاکره با ایران هست در واقع از طرف آمریکایی‌ها وجود داره. این پیش شرط‌ها همون نکاتی هست که زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد اعلام کرد که برجام در این حوزه ها در واقع نقص داره و ما باید یک توافقنامه جدید رو با ایران امضا بکنیم که منظورش از این نواقص در واقع همون بحث موشکی هست، بحث نفوذ منطقه ایران هست و برخی از مسائل دیگه که از نظر آقای ترامپ باید در برجام گنجونده میشد و در واقع محدودیت هایی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد میشد. طبیعتا امریکایی ها هم با توجه به برآوردهایی که از منطقه و از قدرت دفاعی ایران دارن میدونن که این داستان به هیچ وجه با یک جنگ نظامی قابل مرتفع شدن نیست، بنابراین چاره‌ای ندارن جز اینکه فشارهای بین‌المللی خودشون رو هم از طریق تحریم‌های اقتصادی هم از در واقع فشارهای سیاسی اضافه بکنن بر ایران تا ایران رو مجبور بکنن که تن بده به خواسته های اونها. طبیعتاً این نشست و این اتفاقی که روز چهارشنبه افتاد در واقع شورای حکام آژانس هم از همین منطق پیروی میکرد که طبیعتاً اگر این اتفاق و این اجماع رخ میداد میشد یک فشار جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه که خوشبختانه اتفاق رقم نخورد.
خیلی متشکرم از شما دکتر قادری، روزتون بخیر، خدا نگهدار. ممنونم. در خصوص بازتاب انزوای آمریکا در نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی در رسانه‌های جهان گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل بین‌الملل.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به برگزاری جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه به منظور بررسی اصلاح ساختار بودجه کشور تصریح کرد. روز یکشنبه هیئت رئیسه مجلس در خصوص زمان برگزاری نشستی غیرعلنی با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای بررسی وضعیت توافق برجام و موضوعات مرتبط با آن تصمیم گیری خواهد کرد. دوازده و 47 دقیقه است، بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. می‌خوایم در خصوص ادعای انگلیسی‌ها درباره معاصره نفتکش انگلیسی توسط سپاه گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس روابط بین‌الملل. آقای دکتر مهرابی سلام، روز عالی بخیر، خوش آمدید به رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مرسلام خدا جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر مهرابی، بعد از توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیسی ها در جبل الطارق فضاسازی های مختلفی صورت گرفت. شما پشت پرده این فضاسازی ها رو چطور ارزیابی میکنید؟
به اون چیزی که مشخصه این ازش که خب بریتانیا با ایالات متحده آمریکا دستشون توی کاسه است و تلاششون برای این استش که به هر میزانی که شده معادلات منطقه خاورمیانه پیچیده‌تر بشود، تشدید بحران صورت بگیرد، مکعب بحران توسعه پیدا بکند. متأثر از اون بتوانند سلاح‌های در انبار مانده خودشون رو بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها به کشورهای سازشکار عربی نظیر عربستان و امثال هم بفروشند. یعنی اون چیزی که مشخصه این است که آقای ترامپ و خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا و ملکه انگلستان دلشون برای کشور منطقه خاورمیانه نسوخته و این واقعیتی است که باید ملت‌های خاورمیانه این رو در نظر داشته باشن. حالا منحصرا بر اساس اینکه ما نفتکش ما رو هم آمدن و اونها توقیف کردن، این خلاف عرف بین‌المللی به جهت اینکه اساسا ما با بریتانیا الان مشکلی نداریم، یعنی عملا ما طرف حسابمون ایالات متحده آمریکا هستش و طبعا در تضارب یا تقابل نظامی و امنیتی در دنیا الان ما با ایالات متحده آمریکا هستیم. بریتانیا به عبارت یک کارچاخ کنی و کار نیابتی رو برای آمریکایی انجام داد و بر اساس اون داره هم اتحاد استراتژیکش رو با آمریکا تعریف میکنه، همین که بتواند امتیازاتی رو در آینده از خود آمریکایی‌ها بگیرد. اون چیزی که مشخصاً این بوده. حالا در ادامه اون بحثای فضاسازی هم که صورت گرفت نشان دهنده همین نکته است که بریتانیا از خودشون هم الان از سایه خودشون هم میترسن، چون یه کار خلافی رو انجام دادن و این نفتکشی که در آبراهای بین‌المللی در حال حرکت بوده توقیف کردن و حالا تلاش میکنن برای توجیه اون کارشون اعلام بکنن که جمهوری اسلامی ایران در حال تشدید وضعیت هستش و مسائل از این دست تا برسیم به این حادثه اخیر و موضوعی که انگلیسی‌ها خیلی رو اون تاکید کرده.
آقای دکتر مهرابی، به نظر میرسه که انگلیسی‌ها دنبال اینن که تنش رو بیارن داخل منطقه خلیج فارس، به همین دلیل هم سپاه رو متهم کردن به این اتفاق و البته سپاه هم تکذیب کرد این موضوع رو. فکر میکنید که با این فضا دنبال چه اهدافی هستن انگلیسی‌ها؟
ببین دو نکته جناب عزیز، یکی این که اساساً تنگ هرمز و آبهای خلیج فارس بر اساس کنوانسیون حقوق دریا 1982 بر اساس اون آبهای داخلی یا اینترنال سی و تریتوریال سی و اکونومیک اکسکلاسیو زون، منطقه انحصاری اقتصادی، عملا تا 200 مایل رو میتوانیم پوشش حضور مؤثر خودمون رو در زمینه مسائل امنیتی و اقتصادی خودمون بده.
بله.
اگه بریتانیا اعتقاد به این دارن که در جبل الطارق که یک کشور، یک منطقه جدا از بریتانیا به حساب میاد، در تنگه بین المللی قرار داره، حق حاکمیت دارن اعمال میکنن، خب بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها ما در تنگه هرمز که این ارزش بسیار کمتر ازش، ما میتونیم حق حاکمیت داشته باشیم. پس این نشون میده که اونها دارن از منظر هژمونی به دنیا نگاه میکنن و سلطه، و باید بپذیرن اگر نفکش ما رو در جبل الطارقی که از منظر تریتوری سرزمینی فاصله داره و متصل به انگلستان هم نیست و جنوب اسپانیا قرار گرفته و در اتصال با مراکش هستش،
بله،
اونجا میتوانن تکاورهای خودشون رو بفرستن و کشتی ما رو ضبط کنن، ما میتونیم در آبهای ساحلی خودمون همین اقدام رو انجام، چطور برای اونها خوب هست برای ما بد هست. این یه نکته. نکته دوم اینه اساسا ما در زمینه تنگ هرمز مسائل موجود خلیج فارس رو به تشدید بحران نیستیم.
یعنی اگر توقیفی هم صورت میگرفت توسط نیروهای سپاه و نیروی دریای سپاه، غیر قانونی نبود.
حقوق بین الملل خدمت شنوندگان
این نکته نکته جالبی بود به نظر.
چقدر بخت داریم. اگر
فرصت داریم، فرصت داریم.
12 مایل ما اینترنال سی داریم، ما پای داخلی داریم. 12 ضرب در 1700 میشه 36 کیلومتر.
بله.
بعد از 36 کیلومتر 12 ما تریتوریال سی داریم، آبهای سرزمینی داریم که 36 کیلومتر اضافه می شود به اون 36 کیلومتر، نزدیک مثلا 72 کیلومتر. بله، ما تریتوریال سی و اینترنال سی داریم، یعنی اونجا اساسا جزء خشکی و لند کشور به حساب میاد. بعد از اون 200 مایل اکونومیک اکسکلاسیو زون داریم، یعنی منطقه انحصاری اقتصادی داریم که 200 مایل ضرب در 1700 یعنی 400 کیلومتر میشه.
بله.
یعنی اگر شما حساب بفرمایید ما از منطقه دریای عمان و تنگه هرمز به سمت اقیانوس هند بر اساس خط عمود مناسب که کشورهای دیگر هم باید در نظر بگیریم، ما میتونیم به صورت عمودی تا حدود 500 کیلومتر رو نظارت اقتصادی و امنیتی داشته باشیم. یعنی هر گونه کابل‌گذاری، هر گونه ماهیگیری، هر گونه حضور کشورهای بیگانه در اونجا از منظر اقتصادی اگر به ضرر کشور ثالث باشد، کشور مقابل باشد، این کشور میتواند به اساس کنوانسیون حقوق دریاها از 82 شکایت بکنه. یعنی
اگر تهدید نظامی و اقتصادی محسوب بشه این حضور، امکان پیگیری قانونی داره،
چون جزء مایملک اون کشور. و یه نکته عرض کنم، ما در کنوانسیون حقوق دریاها خلیج ها رو به دو صورت تصویر میکنیم، یا خلیج های باز یا خلیج های بسته.
بله.
خلیج های بسته مثل خلیج فارس، خلیج فونسکا یا دریای کارائیب، اینا خلیج های بسته هستن، یعنی کشور کشتی وقتی وارد می شود باید دور بزنه برگرده. بر اساس همون کنوانسیون حقوق دریاها ورود به خلیج های تاریخی و خلیج های بسته که باید برگرده کشتی و از اون ور نمیتونه حرکت بکنه، مثلا کانال سوئز رد شه بره، با اجازه کشورهای پیرامونی باید صورت بگیره و تمام کشورها باید این رضایت بده. ولی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بر اساس اون بعد از جنگ جهانی دوم حق وتو و مسائل نظامی که داشتن، امروز دارن در حق کشور دیگه اچاف میکنن و البته زور کشورها هم نمیده. یعنی ما در همون کنوانسیون حقوق دریا 1982 گروه 77 تشکیل شد، یعنی 77 کشوری که دارای آبهای ساحلی هستن و دوست ندارن که ایالات متحده آمریکایی کشورهای ابرقاسم مثل بریتانیا کشتیهاشون بدون اجازه اینا رد. حتی خود ترکیه هم شکایت کردن، یعنی ترکیه در کانال بوسفور و داردانل که به دریای سیاه وصله، ادعاش اینه که باید دیر دریای آمریکایی پرچم بزنن از اونجا رد شن. کشتی‌های آمریکایی قبلا باید اجازه بگیرن رد شن، ولی خب آمریکایی‌ها بر اساس اون عرضی که کردم خدمت شما روی استکباری و استثماری دارن و چند روز پیشم چندین سال پیش که سالگردش داشتیم ایرگورت ما رو در خلیج فارس سرنگون کردن، اینا دارن ظالمانه با موضوعات برخورد میکنن و این رو باید در افکار عمومی و رسانه از منظر حقوقی وقتی بیشتری باشه که
انشالله توضیحات بیشتری. بسیار خوب. آقای دکتر مهرابی، شما توضیحاتون بسیار دقیق و آکادمیک بود. راجع به کنوانسیون دریا هم توضیح دادید. با این شرایطی که حضرت عالی فرمودید، ما چقدر امکان پیگیری حقوقی برای توقیف نفتکشمون داریم؟
ببین، ما میتونیم اقدام بکنیم، ولی خب شکایت بکنیم قطعا در دادگاه لاهه و قاضی اسکاتلندی که هستن حق رو میبرن به سمت بریتانیا و آمریکا، یعنی اساسا اونور قضیه. چون میدونی چه جوری هست، من خدمت شنوندگان جناب علی عرض کنم،
بله.
تا جایی که منفعت اقتصادی رو لطمه نیده، دادگاه مودت و دادگاه اسکاتلند و دادگاه لاهوینه به ما رأی میدن،
بله.
ولی وقتی نفع اقتصادی رو داره لطمه اینو، قطعا اون قاضیا به نفع قدرت ها رأی خواهند داد، چون بودجه اون سازمان ها رو دارن قدرت ها میدن. یعنی دادگاه لاهه رو که در هلند داره آمریکا و بریتانیا، خود هلند که اقتصاد هلندی هم معروف،
یعنی کاملا غیر قانونی و بر خلاف قوانین بین الملل، رأی به نفع آمریکا و انگلیس صادر خواهد شد
100%. یعنی شما در کنوانسیون دریا ما داشتیم همون سال 82 که نماینده ما هم حاضر بود، با برخی کشورها به توافق رسیدیم یکی از جلسه داده بشه و در رابطه با خلیج‌های بسته. فردا صبح که قرار بود اون اجلاس تشکیل، برخی از این کشورها رو آمریکایی‌ها با وعده و وعید خریداری کرده بودن.
عجب.
یعنی در عرض 24 ساعت مانده به اجلاس نهایی، آمریکایی‌ها مثلا به فلان کشور، حالا مثلا مصر در اون مقطع، مراجعه کرده بودن شما خیلی نگران، ما گندمتون رو تامین می‌کنیم. و یعنی کاملا آمریکایی‌ها و بریتانیا بسیار در معادلات بین‌المللی ضد حقوقی و کثیف برخورد می‌کنن، و این نیازمند یعنی یه برنامه مستقله که ما برخی پرونده‌ها و موضوعات رو که در رابطه با مسائل کشورهای مثل ما هستش بیاریم رو صحنه و نشان بدهیم که اگر امروز ما با آمریکا و انگلستان مشکل داریم، مشکل مسائل مربوطه به حداقل فروش نفت این موضوعات نیست که حالا خیلی هم دولت، ما بحث جدی‌تر حقوقی داریم. یعنی اصلا خلیج فارس برای ما، یعنی وقتی کشتی اونجا وارد بشه حتما باید اما اجازه بگیره. این خلیج تاریخیه، این خلیج بسته، از اون ور باز نیست که کشتی بتواند از چه بر اساس تنگه بین‌المللی عمل بکنه. و حتی خود خط ساحلی و خط مستقیم و یا مبدا ما با آمریکا الان اختلاف داریم، چون کشیدن خط ساحلی در دریاها یک مکانیزم خاصی که آمریکایی‌ها از اون مکانیزمی که خودشون دوست دارن دارن استفاده می‌کنن.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر مهدی.
من در خدمت.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
ممنونم. در خصوص ادعای انگلیسی‌ها درباره محاصره نفتکش انگلیسی توسط سپاه گفتگو کردم با دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس روابط بین‌الملل. خیلی متشکرم از اینکه با رویداد امروز ما رو همراهی کردید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86,10,35 تلفن گویای ماست، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما خواهد بود برای اعلام نظر، پیشنهاد و یا انتقادات شما. محتوای این برنامه را از طریق وبگاه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir میتونید دریافت بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. روز بخیر. خداحافظ.
چهار ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. گفتگوی اقتصادی در رادیو گفتگو. گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمودزاده هستم. بهزاد محمودزاده، تهیه کننده برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. انشالله ما برای روز یک شنبه بر اساس موضوع هفتمون که بمب‌های ساعتی اقتصاد ایران هست، می‌خوایم در مورد حجم عظیم نقدینگی سرگردان در کشور صحبت کنیم و بررسی کنیم که این حجم نقدینگی چطور ایجاد شده و الان چطور باید کنترلش کرد تا در مسیر درست قرار بگیره. برنامه گفتگوی